أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وَعَلَنَّا لَهُ الْهَدِيدَ عَنِ اِعْمَلْ سَابَقَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالَحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت های فرخنده پایان رجب و آغاز شعبان، آیات بینات سوره مبارکه سبأ را خدمت بزرگواران تقدیم می داریم. وایی که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه شماره 10، 11 و انشاءالله توفیق باشد ادامه آیات رو محضر بارکتون بازگو خواهیم کرد. در مجموع آیات گذشته مباحث اعتقادی بسیار مفصل و جالبی مطرح بود که خدمت عزیزان بازگو شد، خصوصا تأکید بر مسئله معاد. در نهایت یه تهدیدی رو هم از حضرت باری تعالی دیدیم نسبت به جمع و جماعتی، و در انتها بازی راهنمایی و ارشادی که ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. در هر آنچه گفته شد از این مظاهر قدرت و توجهی که ذات حق به وجود و هستی میدهد، آیه و نشانه است برای هر عبد، هر انسان متعبد به درگاه خداوندون که میخواهد بندگی خدا کند و منیب است. توضیح داده شد که کلمه منیب از ماده نوب به معنای رجوع بعد رجوع، یعنی آن به آن از هر جهت و سمتی در زندگی توجه را به خدا کردن. در حوزه مسائل اقتصادی انتها رو خدا دیدند، در مسائل اجتماعی روی به سوی حضرت او آوردن، در همه جوانب زندگی در هر صغیر و کبیری توجه رو به سوی خدا کردن و رجوع او به او نمودن نوب است و انابه، و چنین انسانی منیب می شود و مقام بسیار جالبی است در پیشگاه خداوند، اونها که به این صفت متصف میشن و این حقیقت رو درک میکنن. لکل عبد منیب، که سمت و سوی زندگی اینها آن به آن حضرت اوست. با توجه به اینکه این واژه گفته شد و سبک و سیاق قرآن تنوع بخشی به ذهن مخاطبان است، جای بسیار خوبی است که در لابلای مطالبی که پیرامون توحید و معاد مطرح بود، یک گذاری هم به وادی نبوت زده می شود، اما به بهانه کلمه منیب. چون واژه منیب گفته شد، از مصادیق منیب در قرآن شخصیتی است که نام او الان شنیده می شود، الله منیب است. ولقد آتینا داوود منا فضلا، از شخصیت هایی که با عنوان این چنینی در قرآن مورد ستایش قرار گرفته است، داوود است. نام داوود به میان می آید و به دنبال اون سلیمان. استهزار دارید، ماجرای پدر و پسر در قرآن قصه جالبی است. یعنی مواردی رو می بینید که پدری و پسری با شکوه و عظمت عمل کرد اونها و شخصیت اونها در قرآن به خاطر آورده می شود و ذات حق متذکر می کند انسانها رو به منش و روش این پدر و پسر. در صدر اونها وقتی این ارتباط به خاطر میاد، ابراهیم و اسماعیل است، اون پدر بزرگوار. با اون ویژگی های شخصیتی ممتاز که انی جاعل و کل الناس اماما، در نهایت با اوج مقام امامت میرسد، تمام ابتلاعات رو طی میکند. به زیبایی از پس آزمون های الهی به در میآید و مفتخر به عنوان شامخ امامت میشود. و اون فرزند گرانقدری که صادق الوعد در نهایت صداقت به وعد خویش عمل میکند و اون رفتار شکوه مندانه این دو رو که قرآن میگوید فلما اسلما، این دو وجودشون پدر و پسر تسلیم شده در بارگاه الهی و تله للجبین، آنگاه پیشانی اسماعیل و ابراهیم بر خاک میگذارد تا کارد را بر گلوی نازنین ابراهیم به امر خداوند، اسماعیل به امر خداوند درکشد. خب اون چه در مورد این پسر و پدر میبینیم هنگامی که دیوار خانه و قواعد بیت رو پابرجا میکنن ابراهیم و اسماعیل، بعد میگن ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا، اون دعاهای زیبا، رفتارهای جالب که خود این اصلا یه سوژه است که انسان رابطه این پدر و پسر رو در قرآن جستجو کند. پدر و پسر دیگری که در قرآن میبینیم که اونها هم حال و هوای عجیبی دارن، باز از جنس دیگری، زکریا و یحیی است. هنالک دعا زکریا ربه، وقتی که اون حالات خوش مریم رو دید و به قلیان آمد، اون نیاز درونی زکریا به فرزندداری و نسل و ذریه مبارک، از خداوند طلب فرزند کرد. و حالی که پیری است فرتوت و همسر او هم سال خورده و فرتوت و عاقر و نازا، اما دیگه میداند نگاه او به ذات باری تعالی روشن این پیامبر که برای ذات حقیق استبعادی نیست و میتواند چنین محبت و مرحمتی رو بکند و موهبت بدهد، هبه کنه به او، ببخشاید به او، حبلی من لدن که ذریتم طیبه، پروردگارا به من یه ذریه طیبه بده. هنگامی که او در محراب در حال عبادت بود، ملائکه او را ندا دادند که زکریا خداوند تو را بشارت میدهد به فرزندی به نام یحیی. حالا رابطه این پدر و فرزند باز در قرآن دیدنی است. هفت ویژگی این فرزند، سوره مبارکه مریم و حنانن من لدن و کان تقی، چه تربیتی، چه ارتباطی است بین این والدین و این فرزند، چه حال و هوایی با هم دارند، چه مسابقه در عشق ورزی به خدا دارند این پدر و فرزند. شگفت انگیز حالات اینها خوندنی است. سومین پدر و پسری که در قرآن قصه و حکایت اینها هم باز دیدنی و یادآوردنی است، داوود و سلیمانند. این دو بزرگی که قرآن از این دو پدر و پسر موفق هم به عظمت و شکوه یاد می‌کند و از اینها به عنوان آل داوود یاد می‌کند. آنچه الان خدمت دوستان عزیز می‌خوانیم این قسمت است، یعنی اشاره است به ماجرای این پدر و پسر داوود و سلیمان. اما همیشه خدمت عزیزان اشاره شده است که داوود و سلیمان قرآن شخصیتی هستند و داوود و سلیمانی که یهود معرفی می‌کنند چیز دیگری است. آنچه الان در تورات محرف و دست خورده امروز می‌بینیم، داوود و سلیمان دو شخصیت اقتصادی، اقتداری، بفرمایید دو پادشاهند. از اینها تعبیر به نبی نمیشه، مقام نبوت و رسالت برای اینها مطرح نیست. اینها دو قدرتمند و دو پادشاهی هستند که به یه موضعی از قدرت رسیدند و خب یه مصالح و کارها و رفتارهایی انجام دادند، شایسته و بسایه اعمال و رفتارهایی انجام دادند ناشایسته، که بیان تا حدی حیا میکند که وارد این میدان شود و گاهی ناچارن خدمت دوستان یه مواردی رو به دلیل خود حساسیت آیات اشاره کردیم که دیگه الان تکرار نمیکنم، در مکتوبات و نوشته ها هست، به حدی که این دو بزرگوار پدر و پسر متهم به رفتارهای سوء اخلاق باشند حتی در این حد. وجه خوبی از این دو بزرگ در متون یهودی نمی‌بینیم که 100% مورد تکذیب قرآن است. و خداوند شخصیت رو در نهایت شکوهمندی و ارجمندی می ستاید و ویژگی های اونها رو مطرح می کند. من جمله شمی در اینجاست، ولقد قطعا محققا، این لام و لام مفتوح و قد و بر سر فعل ماضی و تحقیق و تأکید را می رساند. و قطعا ولقد آتینا، دادیم ما بخشیدیم به داوود از سوی خودمون فضلا. اصلا تعبیر رو ببینید، لقد آتینا، ما دادیم به داوود، مننا، دیگه نیاز به مننا نبود، دادیم به داوود فضلی، آفرمان مننا. این چه رو میرساند؟ قرب بیشتر و نزدیکی بیشتر. و بالاخره این داوود با وجود خودش کار کرده است. بین عبری و عربی یه ارتباط ریشه‌ای است دیگه، اینها از یه رشته زبان سامی و آرامی گرفته میشن، لذا در ریشه های معنایی کلمات گاه با هم بسیار قریبن. کلمه داوود یا دیوید در عربی، ترجمان این کلمه داوود رو این طور گفته می شود، من داوا، خوب دقت کنید، من داوا جرحه به ودن، داوود یعنی اون کسی که درد وجودش رو با عشق و محبت درمان کرد، یعنی مبتلا شد به بیماری عاشقی به عشق خداوند و ذات باری تعالی و خودش رو با این عشق درمان کرد. یعنی عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری، چو بیماری دل. ابراهیم به جایی رسید، داوود به جایی رسید که مجذوب خداوند بود و دلبسته تمام و کمال ذات باری تعالی. یه چنین انسانی است این بزرگ مرد الهی. فرمود از سوی خودمون به داوود فضل دادیم. کلمه فضل فزونی است، زیادی است، بسیاری است. فضلن، زیادی دادیم. حالا این زیادی به ظاهر کلمه فضلن تنوین تنکیر دارد. حالا این تعظیم را میرساند. دیشب عرض کردم در رجل گاه میگید رجلون، یعنی خیلی انسان بزرگی، گاه میگید رجلون، یعنی میخواد بگید خیلی انسان کوچکی. هر دو تنوین دارن، یکی تنوین تعظیم، یکی تحقیره. فضلا قطعا اینجا دیگه وقتی مناست از سوی خداست یعنی چی؟ یعنی فضل بسیاری. اما در این حال فضلا یعنی به شکل نکره گفته میشه، اما میدانیم قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل و کلا یقال لها قلیل. ای کاش پاری از بزرگان یه نگاه کوتاهی به ما بکنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. ما با یه نظاره صاحب دولت وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جسم و جانمون آباد می شود، یه نگاه هم کفایت می کند. یعنی گاه یه کم کار هزاران زیاد رو می کند. اون چه از سوی خدا می آید کم نمیشه گفت بهش ابدا. لذا این فضل، فضل بسیار است. البته در مقایسه وقتی نگاه می کنیم، هنگامی که نوبت فضل و فزونی و زیادی که خدا به صاحب مبعث دیروز و بعثت دیروز می دهد در قرآن، لحن و ادبیات فرق می کند. و کان فضل الله علیک عظیما و کان فضل الله علیک کبیرا. خداوند از فضلی که بر پیامبر داده است به فضل عظیم و فضل کبیر در همین کتاب یاد می کند که قابل توجه است. پس فضل یعنی زیادی و فزونی نسبت به دیگران. حالا چه چیزی داوود این فضل و فزونی را دارد به برکت اون وجود پاکیزه و شایسته این که دارد؟ قرآن دیگه اینجا نمی فهمد، بلکه یا جبالا عوبی، یعنی یه مصداقی از این فضل رو میخواد خداوند اینجا مطرح کنه. حالا این فضلی که به داوود داده شده است در بسیاری از موارد میبینیم، به داوود و سلیمان که این فضلی که داده شده است، یا این یوحناست اشاره میشه مردم بدانید ما علمنا منطق الطیر، ما زبان پرندگان میدانیم، یعنی آشنای با اسرار وجود و آفرینشیم. ما میدانیم که هر قمری که بر شاخسار میخواند زمزمه او چیست. ما میدانیم هر موری که بر زمین میغلطد و هر شیری که در بیشه نعره سر میکند چه میگوید. یعنی با تمام رازهای آفرینش آشنا هستیم. از این جنس نوع دیگر این فضل خداوند به ایناست، یعنی فضل علمی، اون هم از این نوع علم که نه علم مدرسه‌ای یا دانشگاهی یا عرض به خدمتون کلاسیک و اینها باشه، نه این چیز دیگری است که خداوند موهبت و مرحمت می‌کند به اینا. اینها دارای مقام علم ویژه هستند، دارای مقام نبوتند، دارای مقام حکومت و سلطنتند، اقتدار سیاسی دارند. خداوند به اینها این رو فضل کرده است، هر دوشون به حکومت میرسند این دو، یعنی به تعبیر امروزین ما جمع بین سیاست و دیانت میشه در وجود داوود و سلیمان در تاریخ یهود و بنی اسرائیل. اینها به اجتماع نبوت و حاکمیت میرسند. فضل خداوند به اینها فضل سیاسی است، فضل اقتصادی است، فضل علمی است. خیلی مطلب وجود داره اینجا. سوره مبارکه نمل وقتی نگاه میکنید برای این فرزند، برای سلیمان، وقتی مطرح میکند اون ماجرای آوردن تخت ملکه سبا رو به یه چشم به هم زدن یه کارگزار حکومت سلیمانی، هرچند آصف برخی هست، میاره این تخت رو به یه چشم زدن مقابل سلیمان قرار میدهد، بعد میگهد هازا من فضل ربی. این جمله جمله سلیمان دیگه مشهوره تو ذهن شما، که میگهد این فضل خدا بر ماست. یا در جای دیگر و اوتینا من کل شی، این خیلی حرف بزرگی است که کسی بگه و اوتینا من کل شی، و خدا از هر چیزی به ما داده است. و اوتینا من کل، ما همه چی داریم. اینا گزاف که نمیگن، قلوف که نمیکنه وقتی که این رو سلیمان و داوود میگن. من کل شی ان هاذا لهو الفضل المبین، این فضل مبین خداست که ما همه چیز رو خداوند اسباب رو فراهم و جمع کرده. اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، اسباب جمع رو خداوند برای اینها مهیا کرده است. پس این فضل خداست، این فزونی هاست که حالا شمه ای از اون رو اینجا خداوند در مورد این پدر و پسر مطرح می کند. یا جبال و عوه بیمه، حالا انشالله به ذهنم اومد اما خب باشه در جای مناسبتر این علت رو با تمام این بزرگی که این علت تفاوت شخصیت داوود و سلیمان و قرآن با تورات و تاریخ یهود قصه ها دارد. چی شد که یهود با این پدر و پسر چه منافعی در مخاطره قرار گرفت که اینها با این پدر و پسر به ستیزه قرار گرفتند؟ اینها قصه جالب تاریخی و عمیقی داره که آیات مناسب تر داریم در قرآن انشاءالله. باز هنگامی که برسیم خدمت بزرگواران مباحث رو تقدیم میکنم. فرمود که یا جبال و عو بیمه، از این فضلهایی که به داوود داده شد این بود که خداوند به کوها گفت. جبال جمع جبل است دیگه، یا جبال و این کوها. خب خداوند کوه را مخاطب قرار میدهد، به کوه میگوید عو بیمه. عو بی از همون ماده عوب که معنای ناب میدهد. عوب در لغت به معنای برگرداندن، ترجیع. هنگامی که در مورد صوت به کار برده میشه ترجیع و صوت، یعنی صدا را غلطاندن، صدا را زیبا از حنجره به در آوردن، نام این عوبه. از معانی عوب اینه. یا جبال و عو بیمه، کوها با داوود ترجیع صوت کنید، شما هم همخوانی با داوود بکنید. خب میدونید یکی از فضلهای خداوند به داوود اون مناجات های زیبایی بود که به داوود داده شد. ولقد آتینا داوود زبورا، داوود کتابی دارد به نام زبور که در این کتاب زبور هست دیگه، الان ترجمه فارسی هم شده است، متون سازمان و متون کتاب مقدس این رو ترجمه کردند. خود عرض به خدمتون یهودیان به فارسی به این هست، میتونید ببینید این رو. مجموعه این کتاب که چیزی در این حد و اندازه حجم این کتاب میشه، کلن مناجات هست، دعاست، حالت ذکر مانند دارد و دعا و گفتگو دارد. یه چنین حالتی است. حکمی، حلالی، حرامی، عرض به تاریخ و قصصی نیست در اون. نوعاً یه کتاب این چه نیست. به همین خاطر که استعذار دارید به این علته که به صحیفه مبارکه کامله سجادیه میگن زبور آل محمد. اللهم صل علی محمد. به علت این که مجموعه مطالبی که در صحیفه وجود دارد از این جنس و نوع است، بعد دعا و مناجات و ذکر دارد، ازا این وجه تسمیه و نامگذاری رو مشاهده میکنیم. داوود این مناجات ها را میخواند، اما چگونه میخواند؟ دیگه آنچنان میخواند که از مقلد تا محقق فرق هاست. آن یکی داوود آن دیگر صداست، از محقق تا مقلد فرق هاست. آن یکی داوود آن دیگر صداست، صوت داوودی و لحن داوودی. میدونیم دیگه اینمون زیباترین شیوه گفتن این مناجات ها، لحن خود خواندن، صوت، شیوه ادا، آهنگ. دیگه اینها یه چیزی است، موهبت خداست. گاه بالاخره کسی لحن و بیان و زبانی دارد عزیزان که وقتی دهان باز میکند کافیست برای گریز جماعت و فرار جماعت. اونقدر در اوج بی جاذبگیست که جماعت حاضرن بگریزند. و حکایتون می شود که شیخ در گلستان میگوید، همون مؤذنی که بالاخره هنگامی که اومدن دیدن اون چنان این به یخی و سردی از آن میگوید و به کراهت و صوت نکرهی دارد که گر تو قرآن بر این نمت خانی ببری رونق مسلمانی. گفتن بیا ما تو چقدر میخوای؟ ما مثلا بهت 30 دینار میدیم مثلا در ما. دیگه از آن نگو، بشین تو خونت فقط این رو بخور دیگه، حقوق این چینی بگیر، بالاخره عرض به خدمتون هدفمند کردن اینها بگیر و بشین تو خونه دیگه، عرض به خدمتون از آن نگو. گفت آقا کجا یه کاری دین، ده بالا به ما 50 تا دادن ما قبول نکردیم که از آن نگیم، ما بود از آن بگیم. گاه این صوت اینه، گاهی هم صوت آن است که وقتی لب باز می کند انسان رو به هیجان، انسان رو به اوج، به لطافت روح می رساند. اینو شنیدید در مورد وجود مبارک سید الساجدین زین العابدین. وقتی وجود مبارک حضرت شروع می کردن به خواندن قرآن و تلاوت قرآن، سقاهای مدینه که در حال آمده شد از کوچه بودن و تمام آبران صف می کشیدن و تعطیل می شد کار کوچه های مدینه و مردم تجمع می کردن که چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. داوود یه چنین امتیاز و فضلی رو هم دارد که اون محتوا و قالب رو داره، هم قالب صوت رو دارد هم محتوای زبور رو دارد که بازگو می کند. حالا اینجا قرآن می گوید از ویژگی های داوود این بود که خداوند به جبال می گفت که شما هم عوبی عوب کنید، شما هم با صوت با داوود بخوانید، هم صدای با داوود شنید. اشاره کردم به این در ادبیات فارسی میگن رسیلی، رسیلی یعنی همخوانی. عوبی مه و طیره و همینطور پرندگان، و پرندگان هم مورد خطاب قرار گرفتن که تیل و پرندگان همچنین باشن با داوود عوب کنن و بخوانند. خب ببینید میفرماید ما گفتیم یا جبالو، به جبال گفتیم، به پرندگان گفتیم. این خطاب چه نوع خطابی میتواند باشد؟ گاهی ممکنه نگاه ادیبانه داشته باشیم بگیم اینجا یعنی یه حالت پرسونیفیکیشن به اصطلاح انگلیسی ها، یا به تعبیر ادبیات فارسی صنعت تشخیص یا جاندار پنداری است، یعنی یه موجود بی جان رو شما جاندار تصور میکنید بعد خطابش میکنید، یه صنعت ادبی است، بعد میگید ای دیو سپید پاهای دربند، ای قله گیتی، ای دماوند. ممکنه مرحوم بهار اینطوری خطاب میکند. آیا اینه؟ نه این نیست. خطاب خداوند در اینجا صنعت ادبی نیست، این خطاب امر تکوینی خداست به کوها. خداوند به وجود امر می کند، تمام وجود و هستی خواننده ثناء الهی هستند. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، کدام موجود است که تسبیح و تحمید خدا نکند؟ همه وجود که تسبیح و تحمید الهی دارند. اما اینجا زمان و شیوه تسبیح و تحمید را خداوند تأکید بر آن می کند، یعنی کوها هر زمانی که داوود آغاز میکند شما همون تسبیح نهانی تکوینی و طبیعی خودتون رو به این پرندگان با داوود آغاز کنی. چه قوقایی در وجود میشه، باید گوشی باشد از جنس گوش داوود که بشنود قوقای وجود را و آواز خلقت و آفرینش را. یا جبال عذبیمه، در آیات دیگر داریم که یسبحن بالعشی و الاشراق، اینها صبحگاهان و شبانگاهان هر زمان که داوود شروع میکرد موجودات خلقت به ولوله میافتادن، در دل آفرینش هم این صدا مؤثر واقع میشد. و لن ناله الحدید، این یه امتیاز، یکی از فضلهای داوود. فضل دوم، و علنا له الحدید، بالاخره جناب داوود اقتدار سیاسی دارد، عرض کردیم حاکم، سلطان است، پادشاه است. و در آیات شریفه سوره مبارکه حدید میخوانید، بعد از اینکه میفرماید ذات باری تعالی پیامبران رو فرستادیم با کتاب و میزان آمدن، بعد فرماید و انزلنا الحدید، و ما برای بشریت حدید رو هم فرستادیم، یعنی در کنار اون کتاب و میزان آهن هم اومد، آهن هم خدا به بشر داد. بعد فیه بعثون شدید، در آهن درشتی و قدرت و اقتدار وجود دارد. ببینید شما الان تو دنیا کشورهایی که صنعت فولادشون حرف اول رو میزنند، حرف اول رو میزنند، یعنی خود صنعت فولاد الان شاخصه در صنعت برای دنیا و اقتدار اقتصادی و صنعتی کشورهای صاحب فولاد. خود آهن از اون طرف نماد قدرت، صلابت و نیرومندی است. فرمود و علن ناله الحدید، ما در کنار اون صوت داوودی، خیلی عجیب است، در کنار اون حال و شور و نجوا و عوبی که داوود دارد، منیبی که این داوود است، آهن رو هم در کف اون نرم کردیم، یعنی قدرت تصرف در آهن رو هم به او دادیم. نگاه کلی که میکنیم به لفظ، یعنی اون صلابت، اون بعث و قدرت و توانمندی هم به داوود در کنار اون لطافت داده شد. این خیلی جالبه. بالاخره در صبح 13 رجب امسال خدمت دوستان توفیقی بود که هنگامی که در حال و هوای امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، سخن رفت، موضوعی که امسال انتخاب کردم خدمت دوستان مقام رحمت و رأفت امیرالمؤمنین بود. خب ملاحظه فرمودید دی حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، در اون حد، در اون حدی که یتبع او گاه کار به اونجا برسد که دو دست بر زمین بگذارد، بر زانو بعبع کند تا این طفل یتیم را بر دوش خیش بنشاند. به اونجا هم میکشد کار دیگه، اون اوجش رو اونجا گفتیم، نمیخوام خدمت دوستان تکرار کنم. اما در این حال این همون شخصیتی است که به هیچ دشمن دو ضربه نزده است، به هر کسی زده است یک ضربه زده است. و کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا، یک ضربه میزد حضرت، یعنی در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تدانی کیستی. این انسان‌های کاملن، انسان‌هایی که جامعند، به گونه ای هستن که خلقون یخجل نسیم من اللطف و بعصون یذوب من هل جمادو، به تعبیر صفی الدین هلی، اون اشعار زیبا که بغلاده است واقعا، میرسد اونجا که چطور جمع میشه در یه انسان خلقون یخجل نسیم من اللطف، ویژگی ها و صفاتی که نسیم بهاری رو از لطافت خجالت زده کرده است، اما و بعثون قدرتی که کوه ها را آب می کند. خیلی مهمه کسی بتونه این صفات حضداد رو در وجود خودش جمع کن. از یه سو داوود می خواند، کوه به لرزه در میاد از زیبایی و لطافتش، پرندگان، قمری ها، بلبل، تمام پرندگان شروع میکنن به خوندن با او. اما از اون طرف و علنا له الحدید، آهن رو خدا در کف او نرم میکند. این یه نگاهی است که شاید به این شیوه که عرض میکنم اطلاعات بنده اجازه نمیده، ندیدم که مفسران از این زاویه این بحث رو بگن، یعنی بیشتر رو اون بود نگاه کردن که و علمنا له الحدید همون و علمناه صنعت لبوسن، یعنی ما به داوود زره سازی رو یاد دادیم، آهن تو دستش نرم شد، مفتولش کنه که بتونه زره درست کنه. اما قصه بالاتر از این حرف هست. و علمنا له الحدید، بسیار خوب. خب این اقتدار و این حکومت نیاز به منابع دارد، این رو در مباحث مدیریت بالاخره شما میگید ما یه منابع انسانی داریم، بحث سورس هیومن مطرح میشه، و اونگاه منابع اقتصادی و مالی داریم در یه سازمان. خداوند و علنا له الحدید منابع مادی رو در اختیار داوود قرار داد و علنا له الحدید. در اون آیه شریفه و علمناه صنعت لبوس، با تمام درگیری ها، با تمام خشونت ها و با تمام مقابله هایی که با داوود میشد، لذا لازم بود که داوود به تعبیر ما مجهز باشد به اسلحه‌ای که جنبه پدافندی داشته باشه نه جنبه آفندی داشته باشه، و در اون نبردهای تن به تن چهره به چهره آن روز از اسلحه ها و سلاحایی که جنبه پدافندی داشت زره بود. و علمناه صنعت لبوس، قرآن میگه ما به داوود صنعت لبوس را آموختیم. تا اون زمان نبوده است، ممکنه تکه آهن این چیزی بتونن جلوشون بگذارن، اما به دست داوود خداوند وقتی منابع قدرت و اقتدار و حدید در اختیارش قرار گرفت، صنعت لبوس. وقتی خدمت دوستان بارها گفتم فعل هر کاری، عمل کار با قصد و عمد، صنعت کار با دقت و ظرافت. و علمناه صنعت لبوس، خداوند این صنعت رو، این ظرافت کار رو که زربفت، حدید بفت، یعنی زنجیر زنجیر حلقه حلقه قابل ارتعاش و قابل به اصطلاح کشسانی، یه چنین لباسی رو بتواند از آهن بسازد که زرهی برتن شود، قابل انعطاف باشد، قابل مبارزه و رزم باشه این زره، خداوند به داوود آمود. و داوود حتی با دست خود چنین میکرد، با دست خود هم چنین میکرد. و علن ناله الحدید، ان اعمل، ان حرف ان اعمل، ان تفسیریه است اینجا، یعنی وقتی که بهش حدید رو در اختیارش قرار دادیم گفتیم حالا از این آهن این گونه استفاده کن. ان اعمل سابقات، عمل کن سابقات را. کلمه سابقات، سابق به معنای وسعت، فراوانی. گاهی شما یه مشت آب بر می‌داریم و یه ذره بالاخره میزنیم، یه قسمت‌هایی میرسد یا نمیرسد، خدا بزرگ انشالله، و وضو رو سامان میدهید مثلا با همون سرعت خیلی نزدیک سرعت صوت، مثلا این وضو شکل میگیرد و الحمدلله دیگه طبعا نمازش هم تو ملکوته دیگه، اون وضوی اون چنانی دیگه اینجا نیست دیگه، بالاخره دیگران میخونن برای ما، فرشتگان میخونن، ما اداشو در میاریم. اما وقتی که شما نه، شاداب، با حوصله، با توجه، با تمرکز وضو میگیرید، این وضو سابقه دارد، اسباق در وضو از مستحبات مؤکد، یعنی وضوی با وسعت، نه وضوی با هر قطره چکانی، وضوی با ثانیه شماری، نه، یه وضوی درست حسابی. اینو گاهی خدمت دوستان که سوال می‌فرمایند اشاره کردم، یکی از مهمترین عوامل تمرکز و توجه در نماز عزیزان، تمرکز و توجه در وضو است. گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. وضوی خوب باید در پس اون انتظار نماز خوب داشته باشیم. اما وضو وقتی باری به هر جهت، نماز هم می شود باری به هر جهت. چنین حالتی دست می ده. اینو میگن سابقه. فرمود خداوند ان اعمل سابقات، عمل کن سابقات را. کلمه سابقات با همین معنای وسعت که عرض کردم، وصفه. وصفه چیه؟ موصوفش چیه؟ درع، دروع، همون زره، دروع و سابقات. جناب داوود، حالا که در اختیارت قرار دادیم بساز، اما زره وسیع، یعنی زره جادار، درست حسابی، جالب. خیلی نکته لطیفیه، من خواهش میکنم عزیزان التفات ویژه‌ای بفرمایید تا اینو من تمام کنم، بعد ببینیم چی میگه خدا در اینجا. و قدر فی سرد، عملت رو، دستتو باز کن تو کار. اینو با به اصطلاح هوشمندی و دقت. و قدر فی سرد، سرد مثل سرد و گرم که بفرمایید نوشته میشه در عربی، این کلمه عربی است. سرد، سین رو بردارید، زه بگذارید، میشه زرد. زرد و سرد یعنی زره. یعنی زره. لذا با اون کسی که میسازد زره میگن سراد یا زراد. به همین خاطر به تسلیحات نظامی، به محلی که در اونجا تسلیحات نظامی ساخته میشود همین امروز چه میگویند؟ زرادخانه. از همین کلمه گرفته میشه، از همین کلمه سرد زرد گرفته میشه. سین و زه با هم چی دارن؟ قلب و ابدال دارن. یعنی میگید رجز رجس. حتی تو خیلی از زبانهای دیگه در انگلیسی هم شما اس و زد در خیلی جاها با یه شکل خاصی که قرار میگیرن ممکنه زد بنویسید اس تلفظ میکنید، اس بنویسید زد تلفظ میکنید. یعنی این ابدال رو کاملا میبینید تو خیلی از زبانها، تو فارسی هست، تو عربی هست، تو خیلی از زبانها هست. سرد زرد. سراد اون کسی که زره میسازد، تسلیحات نظامی میسازد. زراد اون کسی که جنین میکند. حالا داره و قدر. قدر از ماده چی؟ تقدیر. تقدیر یعنی هندسه، یعنی اندازه. و قدر فسر، بسیار محاسبات تو دقیق کن در این صنعت و در این کار. هم سابقات بساز، وسعت در کارت ایجاد کن، و هم این رو با هندسه دقیق، با انضباط کامل، با محاسبات ویژه کلیدی منظم و قدر فساد. خب اگر کسی در هر زمینه ای که عمل می کند چنین وارد شود، این عمل اسمش چی میشه در قرآن؟ اگر کسی هر کاری که به دوشش قرار دارد با فکر و دقت و محاسبات و دست باز و وسعت، وقت گذاردن و سابقات و سابق که در وضو گفتم عمل کند، اسم این عمل میشه عمله صالح در قرآن. بارها خدمت دوستان گفتیم، عزیزان من، هر کاری اگر بنا شده وقتی جاروب دست بنده دادن گفتن آقا این فرش رو جاروب کن، اگر اومدم به دقت انتخاب جارو کردم، فکر کردم که از کجا شروع کنم بهتر این سالون رو جارو کنم و شیوه کارم رو انتخاب کردم و به گونه این کار عمل شد که بهترین زمان، بهترین اندازه، بهترین شکل، بهترین نتیجه گرفته شد، بدون شک این جاروب زدن اسمش عمل صالح. و شأن مؤمن اینه، انسان قرآنی اینه که هر عملی و کاری دستش میدهند فرقی نمی کنه عزیز من، تو این سازمانی، نهادی، کارمندی، بازاری، کاسب، دانشجو، استاد، معلم، هیچ فرق، هر کداممون در هر کجا که هست، مادر، پدر، در جایگاه خطیر مادری، همسری، شوهری، هیچ فرقی نمی‌کنه. هر کداممون در هر جایگاهی که هستیم اگر عمل کردمون با دقت، انضباط، حوصله باشد، نام عملمون میشه عمل صالح. و چه لذتی داره این عمل صالح، و چه زیباست. شأن مؤمن و جامعه ایمانی و اسلامی همین است عزیزان، که عملمون، صنعتمون صنعت صالح، تولیدمون تولید صالح. لذا به دنبال این که خداوند فرمود، خوب دقیق، خیلی این آیه پرکاربردی است برای دوستان از جهات مختلف، باز از دل این میشه مقاله به در آورد. انع من سابقات، عملت رو با وسعت و با فرصت قرار بده، و قدر فسرد، اندازه‌گیری دقیق کن در این صنعت زرهت، و عملو صالحا، و عمل کنید عمل صالح. یعنی اگر چنین باشد این عمل میشه عمل صالح. و عملو صالحا انی به ما تعملون بسیر. البته فرمود و عملو صالحا، صحبت داوود بود، اما از فعل جمع به کار برده شد. حالا ممکنه بگیم این به دلیل تعظیم و احترام به داوود است که خداوند برای مفرد جمع به کار برده که متداول است، یا اینکه مراد داوود و داوودیانند دیگه، داوود و حال داوود است دیگه که خطاب جمع به کار میبرد. و من اون صالحن انی به ما تعملون بسیر، و بدونید که من پروردگار به اون که شما عمل میکنید اون اشراف کامل رو دارم، زیر نظر خود من است و میدانم که چه میکنید. انی به ما تعملون بسیر. تا اینجا از پدر گفته شد، ولی سلیمان ریح قدوها شهرون و رواها شهرون و اصلنا له عین القهتر و من الجن من یعمل بین یده به اذن ربهی و من یزغ منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعیر. ولی سلیمان فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود فضل دادیم ولی سلیمان، یعنی به سلیمان هم فضل دادیم. عامل فعل محذوفه، لذا یک لامی میاد بر سر اسم که بهش میگن لام تقویت در ادبیات عرب. یه لام تقویت میاد بر سر مفعول اول قرار میگیره که تقویت کند حذف فعل را. ولی سلیمان الریحه، و برای سلیمان از فضلی که دادیم این بود که باد را برای او به عنوان فضل دادیم. حالا در جای دیگه و سخر ناله الریاح، ما باد را در اختیار سلیمان مسخر کردیم. یعنی چی؟ خب بالاخره اون داوود دیدیم منابع اونچنانی رو خداوند به او داد، برای سلیمان هم عجب منابع قوی رو خداوند در اختیارش قرار میداد. خدای میگوید قدوها شهرون و رواحها شهرون، به گونه ای بود که قدوها، قدو قدوه پیش از ظهر رو میگن قدوه، آغاز صبح رو به ظهر میرسد میاد میشه قدوه. قدوها شهرون، رواح قسمت بعد از غروب را میگویند. میتونید اگر در کنار همین دو بیاید بگید نیمروز اول قدوه، نیمروز دوم راحه، رواح. قدوها شهرون و رواحها شهرون. باد رو خدا اونچنان در اختیار سلیمان داد که سلیمان میتوانست به کمک باد نیمروز به مقدار یک ماه حرکت و جابجایی انجام بده و نیم روز دوم به مقدار یک ماه دیگر. پس نتیجه چی شد؟ سلیمان به کمک نیروی باد میتوانست در یک روز 60 روز عملکرد داشته باشه. یه وقتی یک مجله بود، این در کشور عربی چاپ میشد، مال 15 سال قبل که شاید بیشتر من از ثقافت و دینیه بود، اسم این مجله یه مقاله رو یه دانشمند فیزیکدانی تو این آیه نوشته بود که اومده بود بر اساس این آیه سرعت باد رو با یه محاسبات فیزیکی عجیبی فوق‌العاده زیبا محاسبه کرده بوده چیزهایی رو. خیلی زیبا. قدوها شهرون و رواحها شهرون، این چه سرعتی باید باشه که برابر باشه نیم روز اون، یعنی با یک ماه، یک روز آن به 60. به کجا باید این قدرت باد در اختیار باشه و این انرژی مهار بشه که به اینجا برسد، این مقدار حرکت ایجاد کند؟ و خداوند این کار رو برای سلیمان انجام داد. البته دیگه توش افسانه و عرض به خدمتون داستان‌ها اینا رو دیگه اونا رو بذارید کنار که دیگه حالا بس قالیچه و بعد نقاشی هم بکشن که اون بالا داره مثلا موجم میزند مثلا، دیگه اونها نیست. بحث عمیق‌تر و جدی‌تر از این مقالات خرافی و شوخی گرایانه است. فرمود قدوها شهرون و رواحها شهرون، در استفاده از اطلاع رسانی، پیام رسانی، ترابری، حمل و نقل، قدوها شهرون و رواحها شهرون. و سنا له عین القدر، خدا به پدر آهن رو در دست داوود نرم کرد. و اصلنا و جاری کردیم، از ماده سیل میاد سیلان، و جاری کردیم برای سلیمان عین القطر، چشمه های قطر را، چشمه های مصر را، فلزات بعدی رو برای داوود در اختیارش قرار دادیم. تونست کشف کند، تونست ارتباط با این فلزات و این منابع و کانی های موجود در زمین به لطف خداوند و اذن الهی برقرار کند و استفاده عالی از اینها بکند. خب این شد منابعی که خدا در اختیارش قرار داد. حالا اون نیروی انسانی رو هم اشاره میکند، اما نیروی انسانیش نیروی انسانی نیست، نیرو هست اما نیروی غیر انسانی است. و من الجن من یعمل بین یده به اذن ربه، و خداوند از جنیان برای سلیمان قرار داد من یعمل بین یده، که عمل میکردن در حضور سلیمان، کار میکردن برای سلیمان به اذن ربه، البته به اذن خدا هست، سلیمان واسطه است، به اذن ربه. خب این رو هم در آیات دیگر داریم که عرض به خدمتون اجنه در اختیار سلیمان و کارگزاران کار او بودند. یعنی جن اون نیروی نامرئی، اون موجودی که ندیدنی است در قبال انس که دیدنی است. با تمام توضیحاتی که در سوره مبارکه جن خدمت دوستان گفتیم که ما سه تا جن داریم، یه جن بالای بالا، یه جن پایین پایین، یه جن متوسط، این توضیحات خدمت دوستان در سوره جن داده شده است. این موجود و این گروه هم از اقتدار سلیمان بودند که خدا در اختیار او قرار داده بود و اینها به قدرت کار می‌کردند. هنوز بقایایی از سلیمان وجود دارد، مانند صخره‌های معلق بلبک. هنوز در اون مناطق شامات آثاری از سلیمان وجود دارد که با توجیهات امروز تجربی و دانش فیزیک ما جواب داده نمیشه. یعنی مشخص میشه صحبت نیروهای غیر بشری است و چیز ماورایی است. چون این رو استهزار دارید، در تفاوتی که بین جن و انس در قرآن میبینیم، انس انسان از جهت هوشمندی و تفکر بالاتر از جن است، اما جن از جهت قدرت و توانمندی بالاتر از انسان است. هر جا در قرآن بحث قدرت میاد، اول خدا جن رو خطاب میکند. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ای گروه جن انس، اگر میتونید قدرتی دارید که از اقطار زمین و آسمان بگریزید، بگریزید. اما جایی که بحث علمی و فکری قل لئن اجتمعت الانس والجن علا انیعتو به مثل هازل قرآن، بگو اگر انس و جن کنار هم بشینن بخوان مثل قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. اینجا به تعبیر ما کار چیه؟ کار فرهنگیست. اونجا که صحبت فکر و اندیشه هست، انسان تقدم داره. جایی که بحث زور بازوست، جن تقدم داره. فرمود من یعمل و بین یده به اذن ربه و من یزغ من هم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. و هر کدام از اینها، عذاب یذیق به معنای انحراف، و هر کدام از اینها انحراف از امر الهی و فرمان خداوند می کردن در حاکمیت سلیمان، نذقه ما می چشانیم به او از عذاب سعیر. خب پشتوانه کار درست اینها در پیشگاه سلیمان، حکم الهی، ثواب الهی، عقاب الهی، این هم یه تأیید خداوند برای این جهت. حالا یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، و می ساختن برای او، عمل می کردن برای سلیمان. ما یشاء، این فاعل ما یشاء چیه؟ سلیمان. هرچه سلیمان دستور می داد، این جنیان می ساختن. من جمله من محاریب، من اینو بگم عرضم رو چون می خواهم اشاریم بشه به پایانی ماه بکنم خدمت دوستان. من محاریب، کلمه محاریب جمع چیست؟ محراب. وقتی این کل واجه محراب رو میشنویم، تو ذهنتون اول چی میاد؟ حرب میاد. این نیست معنا. کلمه محراب یه اصطلاحه در کلام عرب، به جایگاه برتر و زیباتر هر مکانی، اون نقطه بالا و زیباترش رو، برجسته ترش رو محراب میگه. یعنی شما فرض بفرمایید، در اینو گاهی اصطلاح رو گفتم، در اتاق پذیرایی در گذشته، در منازل عرض به خدمتون گذشته ما، زمانی که خونه ها معماری ها اینطور نبود دیگه که در خونه واکنی جای نقطه پنهان نمانه، از اتاق خواب و همه چی دیگه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچنان دیده نیست آن بینی در نگاه اول بینی. اتاق پذیرایی شکل خاص خودش رو داشت. در اتاق پذیرایی انتهاش که میشد، اتاق پذیرایی میگفتن تنبی. تو این تنبی اون قسمتش رو، یه قسمت انتهاش رو یک کمی بالاتر میساختن، یه 30-40 سانتی بالاتر بود دیگه. اگر یه مهمانی میومد که خیلی این مهمان شریف و عزیز بود، کجا میشوندنش؟ میبردنش اون شانشین. این اصطلاح میگفتن مشهدی های قدیم. بله تو ذهن مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است. حافظم داره تو شعرش این رو، این قسمت بالا رو میگه. نام اون محرابه، اون محراب. شما در مسجد وقتی وارد میشید، زیباترین مکان و خوشترین مکان رو انتخاب میکنید برای کی؟ برای اینکه امام در اونجا بایستد و با جماعت رهبر این عبادت باشد و به سوی خداوند حرکت کنن با این قوم و جماعت. لذا اون مکان میشه چی؟ میشه محراب. حالا بیاین تو شهر، یه مکانی که در شهر میبینید، تا که نگاه میکنید با هاپیما بالای شهر، این نمیدانم وارد بالا استانبول حرکت میکنید، بالا کجا فلان شهر حرکت میکنید، این مناره ها، این گنبد، این ساختمان، این عمارت ها، اونی که به چشم میاد میشه محراب. به این دلیل به معابد محراب میگفتن. حتی به قصور، قصرها، کاخها محراب گفته میشه وقتی توی شهر برجستگی داره. پس محراب به معنای اون عضو برجسته و چشمگیر یه مجموعه، زیباترین جایی ممکنه یه مجموعه. فرمود برای سلیمان می ساختن محاریب، حالا قصرها، کاخها، عبادتگاهها و معابد، محاریب و تماثیل و تمثالها و جفان کل جواب و قدور راسیات. نمیشه این رو به این شیوه بگیم، این حق مطلب ادا نمیشه. میخواستم این آیه رو بگم اما حیف است، دریغا. اجازه بفرمایید که انشاءالله خدمت دوستان این بحث زیبا و خاص رو، انشاءالله که نکته های بدیعی دارد، معذرم بارکتون، ادامه بدیم و فردا شب تقدیم کنیم از جهت تفسیر بحث را. پروردگارا دلهامون به حقایق و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا بگردان.